خلاصه داداش کلات پس معرکه است.
بله قبول دارم.
نمیخوای سلام بدی؟
سلام. سلام، ما اومدیم با یه مسلخند دیگه.
سلام علیکم، ما اومدیم با یه مسلخند دیگه.
ببخشید سلامم جا افتاد. دیگه تو این برنامه راجع به اونایی که کلاه سرشون میره یا کلاه از سرشون برداشته میشه ما زیاد حرف زدیم، حرافی کردیم.
بله امروز میخوایم راجع به اونایی حرف بزنیم که کلاهشون پس معرکه است.
شما تا حالا کلاهتون پس معرکه بوده؟
بوده.
ریشه این ضرب المثل برمیگرده به یه داستان که میگه در ازمنه گذشته معمول بود که دراویش و شعبده بازا در سر چهارراه‌ها و معابر عمومی معرکه میگرفتند و چند چشمه بازی میکردند، یعنی هنرها و شعبده بازی‌های خودشون رو ضمن اظهار مطالب مشروعی به تماشاچیان نشان میدادند و به فراخور اهمیت هنری که عرضه میکردند از تماشاچیان مبلغی پول دریافت میکردند. شکل و ترتیب معرکه گیری به این ترتیب بود که شعبده باز در وسط چهارراه و معبر عمومی سفره پهن میکرد و با کمک معاون و دستیارش مشغول شعرخوانی و سوال و جواب میشد. گاهی اتفاق میافتاد یکی از تماشاچیان که در صف جلو نشسته بود با اطرافیان اختلاف پیدا میکرد و یا رفتاری ازش سر میزد که موجب حواس پرتی معرکه گیر و اختلال نظم میشد. در این موقع یکی از تماشاچیان به منظور دفع شر کلاه اون شخص مخل و مزاحم رو که در صف اول نشسته بود بر می داشت و به خارج از دایره یعنی پس معرکه پرتاب می کرد.
پیداست شخص مزاحم که کلاهش پس معرکه افتاده بود برای به دست آوردن کلاهش اضطراراً از معرکه خارج می شد و سایرین سری جاشو می گرفتن و دیگه نمی تونست برگرده صف اول. حالا ببینیم این ضرب المثل در دنیای امروز چه کاربردی داره؟
از اون انسان‌هایی که همیشه کلاهشون پس معرکه است و همه از نقطه ضعفشون سوء استفاده می‌کنن این افرادن. گوش بدین، همین افراد.
آره داشتم میگفتم زندگیم جهنمه. بعد اون تصادف وقتی از کار افتاده شدم و خونه نشین به نون شبم معتاد شده بودم. زنم تو خونه های مردم کار میکرد به خاطر اینکه من ناراحت نشین بهم میگفت منشی شرکته، ولی آخه درس دروسوسیوی که نخونده بود چون که بچه همون بیماری لاعلاجوی او گرفت. دنیا رو سرم خراب شد. نمیدونی چقدر سخته که بچه جلو رود پر پر باشی تو پون نشتی باشی که درمونش کنی. ادار دنیا یک خونه داشتم که فروختم، خرج دوا دکتر بچه‌ام کردم، بعدم که زنم از فشار کار دیکسی کمرش زد بیرون و خونه نشین شد. تازه فهمیدم منشی نشده بوده، خونه های مردم کار میکرده. باورت نمیشه از بعد از اون تصادف من رنگ خوشی و خوشبختی رو ندیدم. ای بابا تو خجالت نمیکشی؟ من دارم هم بدبختی هم میگم و تو کچ میخندی، زفت کردی از کنداقه کچه های اصلا خنده داره.
کریم جون تو رو خدا ببخشید ناراحت نشی، ولی من یکم خلخلکی هم. تو هم مثل این که عادت داری وقتی حرف میزنی با زیپ کاپشن آدم بازی کنی. شرمندم، این دستتو بردار، دل درد گرفتم.
اگه خلخلکی هستین به هیچ کس نگیم که کلاهتون پس معرکه. که خودت هم نفهمی کلی کلات رفته پس معرکه.
بله، با یه حرکت درخکن میره واسه فیتیل پیچ و حریف مغلوب میشه. بالاخره این قهرمان ملی افتخار آفرید. جا داره من به همه یه ملت عزیزمون این پیروزی رو تبریک بگم و میدونم که الان همه تون خیلی خوشحالید و همه تون دوست داشتید اینجا بودید و شخصا به این قهرمان ملی کشتی ایران تبریک میگفتید. بله، میبینم که یکی از حضار دستگلی به ایشون میده و ایشون هم به نشانه احترام سر تعظیم فرود میاره. من بازم تبریک میگم. حالا کاپو دست این قهرمان میبینیم، لحظه باشکوهیه، اون در جایگاه اول قرار میگیره. شنوندگان عزیز، عشق در چشمان من جاری شده. من بازم تبریک میگم. امروز در یاد و خاطره همه ملت ایران باقی میمونه. واقعا روز گرانقدر و با ارزشی.
سعید کجایی؟ اینجا چرا این شکلیه؟ چرا پشتیای خونه رو این شکلی کردی؟ به دست گل روی میز ناهار خوری چرا دست زدی؟ ببینم باز رفتی سراغ سماور، از کابینه دوبردش بیرون. روی موب چی کار میکنیم؟ آخه بچه من از دست تو چی کار کنم؟ سعید من از دست تو چی کار کنم؟ یه دفعه میری توی باغچه صدای خروس سر میاری، یه روز گربه ها رو از درخت آویزون میکنی. ای خدا، من بعد از دست تو چیکار کنم؟ بچه دیگه 7 سالت، خجالت بکش، بذار شب بابات بیاد. من میدونم. و تو
این یکی از همون قهرمانی هاست که بهتون گفتم، معمولا کلاهش پس معرکه است.
آدم ها کلا پس معرکه مخفی هن. یعنی ظاهرشون خیلی موجهه ها، ولی در باطن کلاهشون پس معرکه هست.
بله قربان، ما یه سفر که با عیال مربوطه رفته بودیم پاریس، به همه رستوران ها سر زدیم. از بین همه غذاهایی که خوردیم عاشق یه غذایی شدیم که خوشمزه ترین غذا بود. شما نمیدونید این غذا چقدر خوشمزه بود. من و خانمم هر روز میرفتیم رستوران این غذا رو سفارش بدیم میخوردیم. هیچ سفارش میدادیم میخوردیم همون غذا رو.
چقدر جالب. اتفاقا من هم هفته دیگه دارم میرم فرانس. جامعین اسم این غذا چی بود؟
جان
اسمش چی بود؟
اسم چیز نکته زبونمه بذار چیزه فکر کنم اسم چیز بود. ببینید یه حشره است که بالای خیلی قشنگی داره، روی گلم میشینه.
زنبوش؟
نه اون یکی چیه؟
بروانه؟
آن چیزه، پروانه.
بله
میگم اسم اون غذاه چی بود تو فرانسه میخوردیم؟
من چه بدونم، بلد نیستم.
بله یادشون نیست، منم یادم نمیاد.
بله ما دیگه اصلا هیچ حرفی نداریم کلا.
واقعا من حرفی برای گفتن
منم دیگه نه. هیچ حرفی برای گفتن نه.
اینم از یه مثل خند دیگه. تا برنامه بعد سعی کنید نه کسی کلا از سرتون برداره نه کسی کلا سرتون بذاره.
بله تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خداحافظ شما. اینم نگفتیم، بذارید بقیشم بگیم که میگن نه بی موقع کلاهتون بره پس معرکه. حالا بگید
حالت
خدا.
حالت
حالا همه بگید خدا.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
تا برنامه بعدی.
بیشک به خیر می شود این صبح اگر مرا با یک پیام ساده به یاد آوری. باز هم سلام عرض میکنم به شما عزیزان شنونده و همینطور به شما شنونده عزیزی که همینک رادیو سبا رو میشنوی. من و سبا یهویی، عنوان برنامه بعدیست، با هم بشنویم.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکنه. من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، بنده شهرام شکیبا همینطور یهویی به مدت یک ربع ساعت در خدمت شما هستم از رادیو سبا. این بیته هست، من اول برنامه میخونم همیشه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یه بنده خدای من دید گفتش که شکیبا، من این برنامه تو رو چند بار شنیدم، چرا همش کلن با یه بیت شروع میکنی؟ این همه بیت قشنگ برای بسمله وجود داره، یعنی برای به نام خدا گفتن، و هر منظومه‌ای که تو ادبیات فارسی ببینی با یه مدل به نام خدای شروع شده. تو فقط همین یه بیت اول شاهنامه رو میخونی؟ من گفتم که بله، من همین یه بیت اول شاهنامه رو هی میخونم، بلکه لااقل مردم یکی یه بیت از شاهنامه حفظ شده باشن. میدونید دیگه، ما اصلا در گذشته داستان نویس نداشتیم که ما داستان سرا داشتیم و منظومه ها گفته میشده، داستان های عاشقانه، حماسی، همه اینها کار شعرا بوده گفتنش. این همه ما کتاب داریم، خب نمیریم بخونیم؟ حالا همین یه بیت شاهنامه رو لااقل بذار چندین بار بشنوند، مردم شاید حفظش کنن. بگذاریم برسیم سراغ شاعرها و اینکه شاعرها چه کارهایی میکردن با مردم دور زمانه خودشون، از حکام گرفته تا پولدارا و آدمای ناخون خشک و نمیدونم اینا. در لطایف و طوایف فخرالدین علی صفی اومده، باب نهم فصل دوم. چی اومده؟ همین که الان عرض میکنم. شاعری در مدح خواجه بخیل قصیده‌ای بگفت و بر او بخواند. شاعری اومد یه قصیده گفت برای مدح یه آدم مهمی که خیلی طرف آب دستش نمیچکید. اینجوری بگم، هیچ سله نداد، هیچ پولی به شاعر نداد. سله در واقع درآمد اصلی شعرا بوده. شعرا می رفتن آدمای همینجوری خودخواه و نمیدونم کسایی که دوست دارن ازشون تعریف کنن رو پیدا می کردن، سر کار می زاشتن، حتی شاید می رفتن و در مدح طرف می گفتن. حالا یارو یا آدم مثلا چه می دونم، باد می اومد اکمر تا می شد، یارو می گفتن تو تاولی رستم دستانی، تو همچون دماوند محکمی. یارو شمشیرشو نمیتونست، ملاقه نمیتونست بگیره دستش، میگفت تو با شمشیرت نصف عالم رو فتح کردی، اگه شمشیر بزنی به کوه دو نیم میشه. یارو تا حالا با دمپایی یه دونه مثلا مورچه نکشته بود، میگفت تو همه هر چی پیل در هندوستان بود تو کشتی. و خلاصه این کارا سر کار میذاشتن، یا نه واقعا شاید انقدر ساده بودن که باور داشتن اون ممدوح این کارا رو میتونه انجام بده. به هر حال این شعرا می اومدن یه قصیده ای چیزی میگفتن، یه سله ای میگرفتن. البته بگم ها، این سر کار میذاشتن به نظرم، و الا قصیده ها تش مثلا شریطه داره، همیشه شروطی میذاره. آی تا روزی که ماه میتابه در شبها و خورشید در روزها در میاد، دولت تو پاینده باشه. خب این که معلومه که دیگه تابلوه. این پادشاهای قدیم طرف مثلا چند سال حکومت میکردد میرفت یه جا دیگه، یهو یه دقیقه نبود داداشش میومد میشست رو تخت میگفت اصلا پادشاه منم، بعد تازه میداد یه خنجرم میکردن به پهلوی اون داداشی که قبلا پادشاه بوده. معلوم بوده که خب این موندگار نیست. اینا بنابراین زرنگی شاعرها بوده به نظرم، رندی میکردن. حالا بگذاریم خیلی تو حاشیه نریم. شاعری در مدح خواجه بخیل قصیده ای به گفت و برو خواند، هیچ صله نداد. شما برای اینکه من بقیه این حکایت رو بخونم چند ثانیه موسیقی شنیدی حوصله‌ات سر رفت. حالا ببین شاعره چی کشیده که توی حکایت میگه یک هفته صبر کرد و اثری ظاهر نشد. این شاعره یه هفته صبر کرد، نه دید پولی به کار نیست، قطعه تقاضایی بگفت. قطعه تقاضایی قطعه‌ایه که شاعر میگه و دیگه صاف و پوسکنده حرفشو میزنه، میگه آقا من این رو میخوام. معمولا هم دقیق میگفتن، مثلا طرف میگفتی یه اسب به ما بده، یه خونه به ما بده، یه کنیز به ما بده و حالا اینجور چیزا. حتی جالبه بدونید مثلا ما قصیده داریم، گاهی چقدر شاعرها فرومایه میشدن. ما قصیده داریم در طلب کاه و جو، طرف یه قصیده گفته بعد گفته حالا یه مقدار کاه و جو به ما بده، میخوام بدیم اسبمون بخوره. کاه و جو میدونی حکم بنزین رو داشته دیگه، اگه کسی اون موقعی به کسی یه انبار کاه میداده مثل این بوده که کارت بنزینش رو بهش داده، گفته برو هرچی میخوای بنزین بزن. حالا به هر حال یه قطعه تقاضایی گفت شاعر ما و از نظر اون ممدوح گذرانید. خواجه التفات ننمود، دوباره حرف این طرف رو گوش نکرد، تحویل نگرفت. بعد از چند روز حجف کرد دیگه، این دفعه رفت فحش و فضیحت گفت به این آقای خواجه. خواجه خود را به آن نیاورد، اینجا مثلا به رو خودش نیاورد. شاعر چیکار کرد؟ الان میگم. شاعر بیامد و بر در خانه او مربع بنشست. مربع نشستن همون چهارزانو نشستنه. یادتونم باشه در مجالس گذشته، در محافل قدیم، مربع نشستن، چهارزانو نشستن حالت دور از تکلف و راحت و محتشمانهی به حساب می اومده. برای همین فقط بزرگان حق داشتن اینجوری بشینن. زیر دستان بدبخت فقط باید دوزانو می شستن. راجب همین صائب خیلی قشنگ گفته، میگه ز بیتابی گره نکشود از کار سپند من، مربع در دل آتش نشستم تا چه پیش آید. مربع نشستن یعنی چهارزانو نشستن. خب گفتیم که شاعر ما اومد قصیده گفت، سله نداد. قطعه تقاضایی گفت، بازم جوابی نگرفت. حجوش کرد اون طرف و بازم هیچ جوابی نیامد. شاعره اومد چهارزانو نشست در خونه خواجه. خواجه بیرون آمد و او را دید که به فراغت نشسته. گفت ای مبرم بی حیا، گفت ای آدمی که ملول میکنی آدم و خسته میکنی آدم و اعصاب آدم و خورد میکنی، به قول خودمون گیر سپیچ میدی. دقیقاً مبرم آدمیه که گیر سپیچه میده. گفت ای مبرم بی حیا، مدح گفتی هیچت ندادم، قطعه تقاضا آوردی پروا نکردم، حجب کردی خود را به آن نیاوردم، دیگر به چه امیدی اینجا نشسته ای؟ شاعر خوشگل جواب داد، گفت بدان امید که بمیری و مرثیت نیز بگویم. خواجه بخندید و او را صله نیکو بخشید. آره این بنده خدا شاعره هر کاری کرد دید این آقای خواجه، جناب خواجه به رو خودش نمیاره. بالاخره اینجوری پولو نقد کرد دیگه و نشست اونجا و انقدر صبر کرد تا اینکه خواجه اومد و گفت آره نشستم اینجا که اصلا مرثیتو بگم. خواجه رو خندوند و بزرگان بخندن معمولا دیگه کار تمومه، خندوند یه صله‌ای هم بهش داد. ولی این که میگه اومد بر در خونه اون خواجه مربع نشست، منو یاد این بیت حافظ میندازه که بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. واقعا دنیا به این میارزه که آدم بره بر در ارباب بی مروت دنیا بنشینه؟ فکر نمی کنم. خب حالا این حکایتی که براتون خوندم 10 سطر تقریبا حکایت بود، یه پاراگراف بلند بود و کلی کلمه توش به کار رفته بود. حالا اگه یه شاعر درجه 1 بخواد همین داستان رو، در واقع همین شوخی رو به شکلی ارائه کنه چی کار میکنه؟ کمالالدین اسماعیل اصفهانی شاعر قرن 7 ماست، بهش میگن خلاق المعانی. ببین چقدر قشنگ همین داستان رو حالا به گونه دیگه در 3 بیت شعر گفته. کمالالدین اسماعیل میگه بزرگوارا در انتظار بخشش تو نمانده است مرا بیش از این شکیبایی. به به، شعر به این میگن، شکیبام توشه. بزرگوارا در انتظار بخشش تو نمانده است مرا بیش از این شکیبایی. 3 شعر رسم بود شاعران طامع را، یکی مدیح و دوم قطعه تقاضایی. اگر بداد ثنا و اگر نداد هجا، از این 3 گانه 2 گفتم دیگر چه فرمایی. خیلی قشنگ میگه، میگه که ببین شاعرانی که اهل طمع هستن خودش هم خودش رو متهم میکنه. 3 تا کار بیشتر بلد نیستن. متن میگن، قطعه تقاضایی میگن، بعد اگر طرف بخشید ثناشو میگن، میگن آقا دست درد نکنه و دربارش حرفای خوب خوب میزنن. اگرم نداد که هجوش میکنن. من از این 3 تا کار 2 تاشو انجام دادم. حالا چی میگی؟ یعنی این که اگه پول را ندی خلاصه هجوت میکنی. این رو هم خدمتتون بگم که در گذشته خیلی میترسیدن از اینکه حجو بشن بزرگان و حالا همه آدمهای نامدار. علتش هم این بوده که اون موقع که دیگه رسانه‌ای نبود، رادیو سبایی نبود که بیان بشینن تو رادیو و اگه کسی آدم مثلا نادرستی بود ارض و آبروشو به زبان طنز و شوخی و شوخ طبعی ببرن. بنابراین چی کار میکردن؟ میومدن حجوش میکردن، یه شعری میگفتن براش که تو این شعر خوب به قول خودمون کیسه میکشیدن به تن اون آدمی که آدم حسابی نبوده. به این علت این شعر خیلی دهن به دهن همه جا میگشت و طرف به این صفت ناجور اصلا معروف میشد، بیچاره میشد دیگه، گرفتاری داشت. و میدونید هنوز هم خیلی از حجوها مونده توی تاریخ ادبیات ما، دلیلش یاد کسی نیست. کسی مثلا الان یادش نمیاد که واقعا درگیری مثلا ابوالعلای گنجه‌ای و خاقانی سرشی بوده، ولی خب هممون، منظورم جماعت اهل ادبیات، همه آشنان با شعرایی که بین ابوالعلای گنجه‌ای و جناب آقای خاقانی رد و بدل شده که جالبه بین خودمون باشه داماد و پدرزن هم بودن. دیگه این مونده تو تاریخ ادبیات، همینه دیگه. برای همین از حجو میترسیدن. الان دیگه حجو هم کاری نمیکنه ها. اگر میخواید پولتون از کسی بگیرید، همین برید خواهش تمنا کنید، نرید حجوش کنید که بیچاره تر میشین. اما گفتن خسته شدم دیگه میخوام برم خونمون، خدا نگهدار.
پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1000 5358 پیامک کنید.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهرمندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو سبا. امیدوارم لحظه های پرنشاط داشته باشید در کنار عزیزانتون. در این آدینه زیبا و با طراوت زندگی رو به خوشی سپری بفرمایید. رسیدیم به ساعت 8 صبح. دعوت میکنم با هم بشنویم بازار صفا رو.